نظر بگیرید که نرخی که برای انرژی خورشیدی در واقع در طول این سالها دیده شد و نرخ بازگشت سرمایه اونها یه جایی در واقع به کمتر از نزدیک 3 سال رسید، ولی الان با نوساناتی که در نرخ ارز صورت گرفت و به هر حال گرانی که در تأمین سرمایه حاصل شد، مجددا در واقع این میزان بازگشت مدتش طولانی تر شده و جذابیت سرمایه‌گذاری رو کاهش داد. اینجاست که من میخوام عرض بکنم که دولت میتواند با در واقع در اختیار قرار دادن در واقع منابع مالی ارزان‌تر برای توسعه انرژی، باز تأکید میکنم با تغییر فلسفه نگاه ببر در رده کالاهای اساسی و امنیت، میتواند و باید این کار رو بکنه. این دیگه شاید نیست، چون بدون برق، برق به مسابه اکسیژن برای بدن شد، برق نبض زندگی. نه اینکه من چون برقی هم دارم این صحبت هم.
بله بله کاملا. ما الان اصلا بدون برق،
اگر برق نباشه ما خیلی مشکلات پیدا میکنیم.
بله بله. یا شما تصور بکنید انرژی‌های مصرفی امروز در شرایطی قرار گرفتن که خب یه موقعی شما ساعت‌های مچی رایج بوده، امروز فقط برای یک دلخوشی بگم بهتره استفاده میشه، ولی شما نگاه میکنید ساعت و تمام نیازها و بخش‌های مختلف دیگه همه به این ترتیب مورد استفاده قرار میگیرن و همه وابستن مستقیم یا غیر مستقیم. آقای دکتر بفرمایید که دکتر صاحب‌هنر بیشتر بشنویم از شما.
بسیار استفاده کردیم. آرزم خدمتتون که همونطوری که آقای دکترم اشاره کردن، برق الان توی دنیا و کلن انرژی توی دنیا در واقع داره سهم قابل توجهی پیدا میکنه. من فقط یک آماری خدمتتون عرض کنم، از امریکا تا سال 2030 یعنی تقریبا 3 سال دیگه مصرف برق در حوزه هوش مصنوعی 3 برابر مقدار فعلی خواهد شد. و هوش مصنوعی هم مستحضر هستید که تقریبا میشه گفت یک سلاح و ابزار جنگ سرد هستش در عصر حاضر، و لذا ما باید به قول آقای دکتر یک نگاه امنیتی راهبردی داشته باشیم به انرژی، و در واقع همونطور که عرض کردم مردم باید که یک سری اقداماتی رو انجام بدن و خودشون رو در واقع به معنی واقعی نشون بدن که حاضر به جان فدا شدن برای نظام و برای فرزندان خودشون در واقع هستن، در عمل این رو اثبات بکنن، و هم مسئولین همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن باید توجه بیشتری داشته باشن. به قول ایشون نباید انرژی خورشیدی که هم میتونه ناترازی انرژی ما رو در واقع پاسخ بده و هم تدافند غیر عاملی که در حوزه تولید برق باید رعایت بشه رو در واقع ایجاد بکنه. یعنی ما چاره ای نداریم جز این که بریم به سمت دیسنترالیزیشن و پراکنده سازی تولید برق و انرژی، و تنها راهش هم همین انرژی های خورشیدی یا بام نیرو و در واقع مصادیق از این دست. خب این نیاز به این داره که دولت محترم مطبق های بیشتری رو بذاره، حتی اگر شده ما باید پول چاپ کنیم و بدیم به این صنعت. چرا؟ چون ارزش و در واقع بازدهی که برای ما ایجاد میکنه این دیگه خلق پول و چاپ پول نیست، اتفاقا باعث امهای پول میشه. یعنی کمتر از 1 سال اگر شما حساب بکنید این برقی که داره از طریق انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی تولید میشه و توزیع میشه، این میتونه در واقع کشور رو به درآمد ارزی برسونه، چون اون سوخت مایعی که عرض کردم آزاد میشه و دولت میتونه اون رو با چندین برابر قیمت صادر بکنه، و لذا حتی ارزش این رو هم داره ما پول چاپ کنیم و بریم به سراغ توسعه این صنعت. یک کار دیگه هم که شاید خیلی ها بهش توجه نداشته باشن اینه که ما همین الان بام نیرو یا همون پنل های خورشیدی که مردم روی پشتوان های خانه های خودشون نصب کردن به وفور در کشور وجود داره تا حد خوبی توسعه پیدا کرده در سالهای گذشته،
ولی به نظر میرسه کافی نیست با توجه به چون عدد و رقم مثلا ظرفیت تولید انرژی، مصرف انرژی
ما ظرفیت تولیدمون های دکتر حدودا 90,000 مگاوات ظرفیت منصوبه برق کشور، 1,000 مگاوات در واقع حالا یه مقدار بیشتر شده 1,200 مگاوات خورشیدی و بادی داریم تولید میکنیم، یعنی کمتر از 2% هستش،
ولی در دنیا این عددها بیشتره، خیلی بالاتره.
بله قطعا، ولی همین میزانی هم که نصب شده، من این نکته رو میخواستم عرض کنم، اینها عمدتا اصطلاحاً آنگرید هستن، یعنی برقی که تولید میکنن رو دارن به شبکه در واقع تزریق میکنن. برق اون منطقه و فیدرهای اون منطقه قطع بشه، این پنل‌های خورشیدی هم از مدار خارج میشه. لازمش اینه که این در واقع خانه ها به اینورترهای هیبریدی اصطلاحا مجهز بشن، یعنی اون برقی که میخواد در واقع تبدیل به برق متناوب بشه در یه دستگاهی به اسم اینورتر در واقع این امکان وجود داشته باشه که از حالت آنگرید به آفگرید سویچ بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی برق منزل طرف قطع میشه، برق اون منطقه قطع میشه، این بتونه با یه فشار دادن یک دقل برق خونه خودش و حتی همسایگان خودش رو بتونه تأمین بکنه از خورشید.
خب این سرمایه گذاری میخواد. ما در سال گذشته هم حتی پیش از جنگ و البته بیشتر در فاصله دو جنگی که رخ داد، بسیاری از کارشناسان به مانند شما بزرگواران معتقد بودن که باید توسعه صفات خورشیدی بین عموم مصرف کنندگان شدت بیشتر و سرعت بگیره، اما خود این منابع مختلفی رو میخواد، با اینکه در ایران هم الان تولید میشه، ولی اون سرعتی که انتظار داریم اون 2% رو جابجا بکنه، این به نظر میاد به این راحتی نیست. نمیدونم، شاید هم ما داریم اشتباه میکنیم، روند درسته ولی به نظر میاد اینطور نیست. آقای دکتر مسئله، دکتر صاحب‌هنر، اگر دیدگاهی داریم بفرمایید.
بله، من فقط یه جمله عرض کنم بعد از آن دکتر استفاده کنیم. لازمش همین در واقع جذاب کردن این صنعته که مردم بین این که با پسندازی که دارن برن طلا بخرن، ارز بخرن، ماشین بخرن، یا بیان پنل خورشیدی نصب بکنن در منزل خودشون یا اقوام خودشون، این دومی رو انتخاب بکنن. و برای دولت جا داره که اینو جذاب بکنه. چرا؟ چون عرض کردم با حساب کتابایی که ما کردیم، با توجه به اینکه این برقی که تولید میشه میتونه جایگزین اون سوخت مایعی بشه که داره تو کشور مصرف میشه و این میتونه صادر بشه، زیر یک سال میتونه بازگشت سرمایه ما ایجاد بکنیم از این طریق. یعنی طوری تعرفه ها رو تنظیم کنیم که برخلاف وضعیت فعلی که بالای 3-4 سال 5 سال طول میکشه تا عدل پول طرف برگرده، زیر یک سال در واقع این بازگشت سرمایه امکان پذیره. این ورترهای هیبریدی هم که عرض کردم باز کار خاصی نداره، اینها شاید بشه گفت مثلا 30-40% هزینه نیروگاه رو پوشش میده، به اضافه اینکه شما میتونید اینها رو تعویض بکنید، یعنی این ورترهای موجود رو از مردم و صاحبان این نیروگاه‌های خورشیدی دریافت بکنید، این ورترهای هیبریدی جدید رو بهشون بدید یا به صورت تعطیلات از خودشون بگیرید. و این منابع گفتم هم دولت خودش میتونه در واقع پول چاپ کنه، حتی یا از طریق اوراق منابع جدیدی خلق بشه برای این موضوع، یا از طریق روش‌های مختلفی که وجود داره 1% مالیات ارزش افزوده رو دولت میتونه اضافه بکنه برای روش‌های مشابه، یا اینکه تعرفه ها رو طوری تنظیم بکنه که در واقع نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود داره بیاد وارد حوزه‌های تولیدی این شکلی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر مسئولی، اگر که شما به نکته دارید بفرمایید که استفاده
بود. ببینید، من نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بشم ولی در صحبت‌های صاحب هنر هم بود، ببینید تمام اینا به اقتصاد برمیگرده، این که حالا پول چاپ بشود یا حالا به هر شکلی در واقع اوراق انرژی در واقع این موضوع بیاد و عملیاتی بشه، تأکید میکنم که در واقع همه این مسائل در واقع مشکلات برق رو نمیتونیم بگردنه و به امید صرفه‌جویی مردم در واقع بگذاریم، چون ممکن این صرفه‌جویی انجام نشود یا به اون اندازه ای که نیاز هست انجام نشود. سرمایه گذاری در این صنعت یک مسئله فوق‌العاده مهمه، سالهای سال هم هست که در واقع این موضوع به عنوان یک مسئله بنیادین و ریشه‌ای صنعت برق هست که آهن ربای جذب سرمایه در این صنعت تضعیف شده است و خب به طبع راهکار اون در واقع با مسئله ایشالله ماشالله خلاصه حل نمیشه، دولت بیاد وسط میدون. من فقط یه نکته هم خدمت
بله بفهم، چون آقای پروفسور اورایی هم به ما پیوستند، میخوایم باشون بیشتر در این باره صحبت کنیم و بشنم. بفهم شما مطلبتون دکتر مسائلی
در مورد در واقع انرژی های خورشیدی در واقع روفتاپ یا در واقع اونهایی که روی بام ساختمان ها نصب میشود، این هم به عنوان یک راه برد حداقل در حوزه های در واقع کنان شهرها، معماری شهر مبتنی بر آپارتمان ها هست، به دلیل محدودیت سقف ساختمان نسبت اون با تعداد آپارتمان آپارتمان ها یک راه برد نهایی نیست.
بله.
دل خوش به فانوس هم نکن آنچه مگر آفتاب نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دبیر محترم سندیکای صنعت برق ایران.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
پروفسور سیکاش موری به ما پیوستن، استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شریف و صاحب نظر در حوزه انرژی، که در رادیو اقتصاد بارها افتخار میزبانیشون رو داشتیم. همواره براشون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. این بار هم توفیقی است برای این موضوع. جان پروفسور سلام و شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم ولو تلفنی.
اختیار دارید، قبول. شما خیلی متشکرم. شما همیشه به ما و همینطور رادیو اقتصاد و شنوندگان لطف داشتید. الان همراه این گفت و شنود ما بیشتر، البته زودتر میبایسته که میزبان شما باشیم، ولی با دکتر مسائلی و آقای دکتر صاحب‌هنر از کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی شروع کردیم. دیدگاه شما همیشه راهگشا، سریع، علمی و کاملا با نگاهی عملگرایانه و جامع پردقت. در شرایط امروز که ایران قرار گرفته، یک مسئولیت ملی است. ابتدا هم پرسیدیم مدیریت مصرف و حفظ تولید و افزایش و جبران شرایط فعلی چگونه است؟ آیا به عهده فقط تولید کنندگانه؟ مدیریت دولتی است؟ پول میخواد؟ سرمایه‌گذاری خارجی؟ ما مردم؟ تعطیلی صنایع کم مصرف کردن؟ و چه؟ اینها سوالات خیلی مهمی است که فکر میکنم شاید بتونیم در این کوتاه از منظر تخصصی حرفی دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خب شبکه برق ما بسیار شبکه گسترده و قوی هست نسبت به خیلی از کشورها. نکته دوم اینی که ما متاسفانه در سالهای اخیر، شاید در چند دهه اخیر، تمام تمرکزمون رو روی تولید گذاشتیم و از مصرف غافل شدیم. و من معتقدم، این جمله منه که اعتقاد کامل بهش دارم، که در مسابقه تولید و مصرف تولید همیشه بازنده هست. یعنی اگر فقط ما به دنبال افزایش تولید باشیم که با اینکه تا حالا بودیم، ما هیچ وقت نمیتونیم این کسر رو جبران کنیم. اما مدیریت مصرفی که ما الان، روشی که ما الان داریم میریم جلو، من صحبت‌های آقای مسئولی رو شنیدم و کاملا موافقم. ببینید، با اینی که آقا مردم کم مصرف کنید و گذاشتن همه بار بر دوش مردم کاملا غلطه و فقط یک توجیه بر ناکارآمدی سیاست‌هایی که دولت ما کرد. علم اقتصاد رفتاری به ما میگه که اگر مردم در جایی بد عمل میکنند، این نتیجه عدم سیاست گذاری دولته. یعنی اشکال کار مردم هم در نهایت تقصیر دولته. پس کسی نمیتونه بیاد بگه تقصیر مردمه که برق زیاد مصرف میکنه. ضمناً اصلا بحث زیاد و کم مصرف کردن واژه درستی نیست. ما باید بگیم خوب و بد مصرف کردن. اما اینی که ما میایم به مردم میگیم تابستون 2 درجه کم کنید، زمستون 2 درجه زیاد کنید، غیر و غیره، اینا جواب نداده و جواب نمیده. و از اون بر میبینیم وزارت نیرو توانیر میاد به عنوان یک دستاورد در سال 1404 اعلام میکنه که ما برای اولین بار موفق شدیم 3% تقاضای برق رو کم کنیم. ولی نمیگه که ما دلیلی که تقاضای برق کم شده اینه که صنعت ما در رکود بوده. اگر ما در رشد اقتصادی بودیم، صنعت و همه بخشای دیگه، و اون وقت کم میشد، هنر کرده بودیم. نتیجه این که ما متاسفانه بخش مصرف رو رها کردیم و به درستی عمل نمی کنیم. اما من منظورم این نیست که تولید رها بشه. مشکل تولید قبل از اون اینم بگم
که امروز در جهان از جمله ایران دیگه زندگی بدون برق قابل تصور نیست.
بله.
و آمارها رو که تا میانه قرن میلادی جاری یعنی تا سال 2050 که نگاه میکنیم میبینیم در همه دنیا سهم برق از انرژی مصرفی جهان به شدت رو به افزایش، یعنی جهان و ایران داره هر روز برقی تر میشه. یعنی مسئله برق چیزی نیست که ما بگیم امروز مهمه، امسال مهمه، سال دیگه و سالهای بعد از اهمیتش کم میشه، بلکه برعکس. پس ما باید حتما دنبال راهکار مناسب بریم. ما شبکه برقمون علی رغم اینکه گسترده ولی عمرش بسیار بالاست. 20% ظرفیت تولید ما، نیروگاهی ما، عمرش بالای 30 ساله و از اون طرف شبکه توزیع ما بسیار وضعش بدتر حتی از تولید. و به نظر من مسئله اصلی، شاه، کلید حل مشکل در دولت زدایی از برق. مادامی که ما برق رو به عنوان به جای یک کالای تجاری به عنوان یک ابزار سیاسی بهش نگاه بکنیم، یعنی اگر ضرر می کنیم به مردم نگیم پول بیشتر بدین، چرا؟ چون هزینه سیاسی داره، این مسئله درست نخواهد شد. ما به سرعت باید پای دولت رو از این معرکه کنار بکشیم، ولی اگر این کار رو بکنیم اون وقت میتونیم بگیم که حالا بیایم ما بریم به سمت بازار. اگه دولت بره کنار کم کم بازار شکل میگیره، رقابت ایجاد میشه، قیمت تمام شده میاد پایین و مردم قیمت تمام شده رو بدن. ولی اگر امروز وزارت نیرو بیاد بگه برای من هر کیلو با ساعت برق 5,000 تومان 10,000 تومان تموم میشه، من دیگه یارانه نمیخوام بدم، مصرف کننده همشو بده، مصرف کننده به حق اعتراض میکنه که اگر من پول قیمت تمام شده رو بدم، من دارم هزینه تمام ناکارآمدی های دولتی رو هم من دارم میدم. در نتیجه به نظر من پیش شرط اصلاح قیمت اینه و ایجاد رقابت برای اینکه مسئله حل بشه اینه که دولت نه یک شبه اما ظرف مدت چند سال پاشو از این معرکه بکشه کنار.
با شرایطی که الان در دو جنگ عجیب و بسیار پیچیده و متفاوت، آیا این سیاستی که شما می‌فرمایید همین روزا که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، امروز که سپری کردیم، بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی در روزنامه‌های مختلف کشور دارن بیان می‌کنن و می‌نویسن که باید حتماً به اصلاحات مختلف در شقوق مختلف توجه کرد از جمله حوزه صنعت برق، به نظرتون با این شرایط و این محدودیت‌ها و معذورات و مقتضیاتی که پدید اومده شدنی است؟
حتماً شدنی است. اگر ببینید من دارم صحبت اصلاح ساختاری می‌کنم.
درست.
به هر حال به قول شما بله درست، خسارت دیده. خب حالا اگر قبلا قیمت یک بخشی از شبکه مثلا میگم 100 تومن بوده و بخش خصوصی میخواسته به دست بگیره، حالا یک مقدارش خراب شده، شده قیمتش 90 تومن. اینها کوتاه مدته. من عرضم اینه که ما به جای اینکه به بهونه اینکه صنعت برق کشور آسیب دیده اینو بهونه کنیم و این لبش دولتی بودن رو ادامه بدیم، هر روز من به اطمینان دارم که هر روز بدتر میشه. و اتفاقا وزارت نیرو و بخش دولتی صنعت برق همینو میخوان، چون مسئله اصلی اون اینه که 55,000 نفر آدم رو نشونده در بخش دولتی، حقوقای متوسطشون بیش از 3 برابر متوسط حقوق در سایر بخش ها دارن میگیرن و مردم هم دارن هزینهشو میدن. از اون طرف هم مردم چون نمیتونن و نمیخوان به مردم بگن که هزینه همه این ناکارآمدی ها رو بدید، 100 تومن تموم میشه، 20 تومن در بعضی موارد میفروشن، این صنعت هر روز در چاه ورشکستگی بیشتر میره پایین.
بسیار خوب. در حقیقت شما معتقدید که داده ها به اندازه کافی گویا هستن که ما بتونیم بهترین روش رو انتخاب بکنیم برای تأمین انرژی، پایدار شدن و تاب‌آوری و همراه شدن با مسیر توسعه کشور.
حتما هم اینجوره. من اتفاقا میخوام بگم اصلا گام اول در توسعه اقتصادی و به ویژه صنعتی کشور تأمین برقه. ما الان باید به فکر توسعه دوران پسا جنگ باشیم و انشالله که دولت این گام رو با شجاعت تمام برداره که برنامه‌ای بریزه که شرایط رو برای اینکه بخش خصوصی واقعی بتونه بیاد وسط نقش آفرینی کنه و مسیر رو برای توسعه کشور در دوران پساجنگ فراهم کنه.
بسیار عالی، به خصوص که حالا در همین برنامه پیش از اینکه با شما صحبت بکنیم، مهمانان دیگر ما اشاره به شکلگیری بزرگترین سرمایه اجتماعی ناشی از تجاوز امریکا و رژیم صهیونی به ایران کردن که این سرمایه اجتماعی به نظرم میرسه که راه حلی که پروفسور شما ارائه میکنید میتونه پیاده بکنه. ما به یک نقطه مشترکی رسیدیم که هر سه مهمان امشب ما در حقیقت راهکار رو روشن دارن و این هم من معتقدم قدرت علمی نیروی انسانی متخصص صنعت برق و اقتصاد برق ایران هست که باعث افتخاره و امیدوارم در حوزه اجرایی هم شاهد عملیات شدن این دیدگاه باشه
انشاءالله. جناب خیر، فقط من با این جمله عرایزم رو تموم کنم که همینطور که فرمودید ما صنعت برقمون ریشه بسیار قوی و عمیقی داره.
بله بله،
یعنی تقریبا هیچ بخشی در کشور نیست که اینقدر بتونه بدون وابستگی به خارج از کشور کار رو جلو ببره. ای کاش به قول شما از این سرمایه اجتماعی این دفعه بهره به بهره کافی ببریم و ما عزم کافی در بخش اجرایی کشور باشه که ما بتونیم راه رو باز کنیم برای توسعه کشور.
انشاءالله. به هر صورت حرف در این باره بسیار هست، اما آنچه که امروز شاهدش هستیم یک تاب‌آوری همه جانبی در برابر بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی سیاسی همه جانبه جهان، دیگه ابرقدرت امریکا که دیگه به هیچ کس پوشیده نیست، ولی این تاب‌آوری یکی از ارزشمندترین دستاوردی است که حالا باید میوه اون رو که توسعه و رفاه همگانی است چید با راه‌حل‌هایی که گفتید. جان پرسن، من یه لحظه فقط از دوستان هم اظهار نظری رو بپرسم به عنوان جنبندی نهایی در یک دقیقه فرصت خواهش میکنم. آقای دکتر صاحب هنر، خواهش میکنم یک دقیقه بفرمایید با توجه به آنچه جان پرسون مطرح کردن.
به درستی به بحث اقتصاد رفتاری اشاره کردن. توی اقتصاد رفتاری هم ما دو تا اصل داریم، یکی عقلانیت محدود و یکی سوگیری شناختی یا انحراف شناختی که باعث میشه در واقع مصرف کننده اینرسی داشته باشه نسبت به تغییر وضع موجود، ارزم بزرگتون دست به کار پر ریسک انجام نده، ریسک اورژن داشته باشه و مسائل روانشناختی و رفتاری این شکلی که اینها همه نهایتا ما رو به این میرسونه که قیمت تنها ابزار و متغیر تاثیرگذار در اقتصاد نیست. بله. ما باید در واقع با روش‌های غیر قیمتی عمدتا تغییر در رفتار مصرف کننده رو دنبال بکنیم که خدا رو شکر یک کارهایی شروع شده. بحث در واقع کارورهای حوزه برق و گاز به تازگی استارت خورده و کارهای خوبی در استان یزد و برخی نقاط انجام شده. ما از این طریق میتونیم در واقع با پاداش صرفه‌جویی جذابی که به مردم داده میشه، علاوه بر این استفاده از این سرمایه اجتماعی که بنده عرض کردم و شما هم تاکید کردید، علاوه بر اینها ما در واقع میتونیم با جذابیت‌های اقتصادی این شکلی که اشاره شد مردم رو بیاریم پای کار و ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بسیار قابل توجهی وجود داره که با روش‌های قیمتی یا پاداش صرفه‌جویی میتونیم بهش دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مسائلی، با توجه به اینکه جناب پروفسور اوری هم حضور دارن، نظر شما رو به عنوان جنبندی نهایی در یک دقیقه بشنویم و این برنامه رو به پایان ببریم.
بله، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت پروفسور اورایی. بررسی صنعت برق در این مجال کوتاه خیلی به نظرم سخته، اما میخوام اینو عرض بکنم که صنعت برق اگر در واقع به دادش نرسند، حالا من واقعا تو واقع بینانه به موضوع دارم نگاه کنم، و اگر بدهی‌های دولت به صنعت برق پرداخت نشه، عملا چرخ‌های این صنعت خیلی سخت خواهد چرخید. این رو بپذیریم و مسئله برق صرفا با نگاه صرفه‌جویی حداقل در کوتاه مدت
مثبت آن حل نخواهد شد.
خیلی متشکرم از حضور هر سه مهمان، به ویژه پروفسور سیتاش موری، استاد تمام دانشکده برق شریف، و همینطور شما آقای دکتر مسئولی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، و آقای دکتر صاحب هنر، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی. شب بسیار خوب برای همگان آرزو میکنم و ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. از شما شنوندگان هم تشکر میکنم، امیدوارم که استفاده دقیق ببریم با توجه به جزئیات مهمی که در این برنامه به گوش و سمع شما رسید. متشکرم و خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.